بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف النبيين حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در واژگان همچنان ادامه دارد، اگرچه ترجیح دادیم واژگانی همچون خلافت و امامت و ولایت را، این سه واژگان رو، برای مباحث اصلی واگذار کنیم. یعنی در خلال مباحث به تبیین این سه واژه خواهیم پرداخت. بنابراین پس از واژگانی که مورد بحث قرار دادیم، که سیاست و فقه و سیاست و نزاع و فلسفه سیاسی و جهانبینی سیاسی بود، امروز به بحث درباره سه واژه دیگر می‌پردازیم. و به دلیل اینکه این سه واژه به شکلی با یکدیگر از لحاظ مفهومی در ارتباطند، بحث درباره معنای این سه واژه رو با هم انجام می‌دیم. واژه حکومت و حاکمیت و دولت، این سه واژه هم از واژگان بسیار مهم و کلیدی بحث ماست. باید معنی و مفهوم مقصود از این سه واژه رو معین کنیم قبل از اینکه وارد به اصل بحث بشیم. واژه دولت بنابر کاربری های فعلی و معاصر واجه ایست که شامل حکومت هم می شود، و مقصود از دولت این دستگاهی است که کل نظام سیاسی یک جامعه رو این دستگاه به عهده می گیرد، هم در عرصه تقنین هم در عرصه اجرا. لذا وقتی گفته می شود دولت، دولت در حقیقت نماینده کل جامعه سیاسی است. لذا در تعریف دولت چنین آمده در دانشنامه سیاسی صفحه 162، در تعریف دولت چنین آمده است: دولت ساخت قدرتی که در سرزمین معین بر مردمانی معین تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار می آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت زمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خیش. این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمانهای اداری، سیاسی، قضایی، نظامی فعلیت می‌یابد. در نظام مبتنی بر تفکیک قوا، حکومت قوه اجرایی دولت را تشکیل می‌دهد. در نظام مبنی بر تفکیک قوا، حکومت بخشی از دولت است و آن قوه اجرایی دولت بعد اون به حکومت تعبیر میشه. در یک بیان روشن‌تری، دولت مجموعه حکومت، ملت، سرزمین، حاکمیت است. یعنی این چهار رکن دولت. وقتی گفته میشه دولت، یعنی نهادی که اولا دارای حاکمیت است، که حالا میگیم حاکمیت یعنی چی؟ دو، این حاکمیت بر مردمی است که این حاکمیت بر آنها اعمال میشه. سه، در سرزمینی است که این مردم در اون سرزمین زندگی میکنن. ولذا چنین گفته شده است که مثلا در کتاب النظریات و النظم السیاسیه نمای دکتر محمد عبدالمعز نصر که از اساتید دانشگاه مصری است و بسیار در این عرصه از پیشتازان مباحث سیاسی است، او چنین میگوید: ان العناصر الاساسیه للدوله هی السکان والاقلیم والسیاده والحکومه. سیاده که گفته می شود در زبان عرب معادل همون چیزی است که ما از اون به حاکمیت تعبیر می کنیم. بنابراین دولت شامل این چهار عنصر است به تعبیر ایشان: سکان که همون مردمان هستند یا ملت، و اقلیم که همون سرزمین یا کشور است، و سیاده که همون حاکمیت است، و حکومت که همون قدرت اجرایی است. اصلا این گفته می شود دولت، منظور از دولت اون نهادی است که این چهار عنصر رو در بر می گیرد و این چهار رکن ارکان نهاد دولتند. حکومت که گفته می شود، واژه حکومت که از واژه حکم به زبان عربی است و حکومت مصدری است از مصادر حکمه، حکمه بالامر حکمن و حکومتن به تعبیر قاموس، قاموس میگوید الحکم بالضم القضاء فقد حکم علیه بالامر حکمن و حکومتن و بینهم کذلک، یعنی قضا بینهم یا قضا علیهم، و الحاکم منفذ الحکم. در مصباح المنیر هم همین آمده: الحکم به معنی القضاء و اصله المانع یقال حکمت علیه بکذا اذا منعته من خلافه. اینجا در واژه حکم به زبان عربی به یه نکته ای باید اشاره کنیم که گاهی ملاحظه میشه که در مباحث فقهی در این نکته احیانا اشتباهی صورت میگیرد، و اون نکته این است که وقتی گفته میشود الحکم به معنی القضاء، این قضاء اینجا با اون چه ما در فارسی از اون به قضاوت تعبیر میکنیم یکی نیست. قضاوت یا به عبارتی دیگر داوری بین متخاصمین، این از مصادیق حکم است. ولی وقتی گفته می شود حکم به معنی قضا، مقصود از قضا این داوری بین متخاصمین نیست، اگرچه این داوری از موارد تطبیق واژه حکم و از مصادیق حکم به شمار میاد. مقصود از قضا یعنی اون چیزی که در زبان عرب از اون به حکم به فصل تعبیر می شود، فصل پایان دادن به هر نزاع، یا حکم آخرین، اون حکمی که در اون بریدن و قاطعیت وجود داره که دیگه بالاتر از اون حکمی نیست. قضاهای قرآنی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، قضا به این معنی است. قضا به معنی حکم نهایی است. قضا به معنی اون حکمی است که جای تردید و چون و چرا دیگر باقی نمی گذارد، اون حکم آخرین، اون حکم نهایی، اون حکمی که دیگر جایی برای تجدید نظر ندارد، اون رو می گویند قضا و اون رو هم می گویند حکم به این معنی. این که در واژگان کلامی ما قضا و قدر داریم، قدر همون تدبیری است که خدای متعال برای جهان مقرر می‌دارد، منتها این تدبیر جای تغییر و تحول در آن هست که با بسیاری از عوامل ممکن است این نظام تدبیری تغییر کند، با دعا، با اعمال کارهای خیر، با برنامه هایی که در شب قدر و غیر شب قدر بشر انجام میدهد، تقدیر تغییر میکند، قدر جا به جا میشه، اما قضا اون حکم نهایی است. قضا اون حکمی است که دیگر تغییر در اون راه ندارد، اون حکم آخرین، اون چیزی است که قضای الهی است. منظور از قضا اینه، منظور از قضا اون حکمی است که در اون تغییر راه ندارد. حالا این که حالا حتی اون قضای الهی هم ممکن است به اسبابی تغییر کنه، بحث دیگری است، بحث کلامی خاص خودش رو داره. منتها مقصود از قضا که گفته می شود در برابر قدر، یا مقصود از قضا که گفته می شود به معنای واژه‌ای که تفسیر کننده حکم است، منظور از قضا یعنی همون حکم نهایی و حکم آخرین و حکم پسین، اون داوری پسین، اون حکم پسین، اون حکمی که دیگر آخرین حکم است و حکم غایی است، از اون به حکم تعبیر می شود و قضا به این معنا قضا است. بله بله، زیاد، یعنی هم در لغتنامه ها، هم هر طرف خدمت شما در استعمالات شرعی در آیات کریمی قرآن فراوان، که قضایی که اینجا گفته میشه قضاء به معنی قضاوت نیست، اصلا در قضا در زبان عربی به معنی خصوص قضاوت نیست، بعدها خب بیشتر در این معنا بیکار رفته. لذا در همین قاموس، در همین قاموس الحکم بالضم القضاء و قد حکم علیه بالامر حکمن و حکومتن، اول اینو میگه و بینهم، اون بینهم اون قضاء به معنی داوری بین متخاصمین است. نظام و بینهم رو یکی از معانی قضاء میاره، دقت کنید، الحکم بالضم القضاء و قد حکم علیه بالامر حکمن و حکومتن و بینهم، یعنی حکم بینهم، این به همون معنی قضا است. حکم بینهم داریم، این یک معنای قضاه. حکم علیه بالامر هم داریم، اینم یک معنی دیگر قضاه. پس قضا تنها به معنی حکم بینهم نیست. بعد میگه دو الحاکم و منفذ الحکم، بعد در مصباح منیر هم همین رو داریم، و معنی الحکم القضا و اصله المانع، یقال حکمت علیه بکذا اذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. حکم اون قضایی است که دیگه پایانی برای یک کار معین کند، حد بگذرد که دیگه از این حد نشود تجاوز کرد. بعد میگوید و حکمت بین القوم فصلت بینهم، این هم یکی از معانی حکمه، حکمت بین القوم یعنی فصلت بینهم. قضا امر، نگه امر رو برید دیگه تمام شد، فانما یقول له کن، هر وقت خدا دیگه تصمیم نهایی در باره امری بگه، اذا قضا امرن دیگه با کن، این قضای او عملی می شود. همه این استعمالات قرآنی مؤید این عرض ماست. خب پس واژه حکم اصولا به معنی همون دستور و فرمانی است که با اون دستور و فرمان پایانی برای هر نحوه تردید، هر نحوه دوگانگی، هر نحوه تردد ایجاد میشه. این معنی حکمه. حالا ما از این واژه حکم به واژه حاکمیت منتقل بشیم. این در واژه حکم که اینجا تفسیر کردیم واژه لغوی حکم بود در زبان عرب. حاکمیتی که ما در زبان فارسی به کار میبریم که عرض شد در زبان عرب از این حاکمیت در اصطلاحات علم سیاسی و علوم سیاسی در زبان عرب از واژه حاکمیتی که ما در زبان فارسی به کار میبریم به سیادت تعبیر میشود. از سیاده، از سیاده رو ببینید آقای دکتر محمد عبدالمعز چگونه تعریف میکنه و همین معنای تعریفی که او برای سیادت میاره ما در مراجع فارسی خودمون میبینیم این تعریف برای حاکمیت بیان شده. او در تعریف سیاده چنین میگوید: و یقصد به سیاده السلطة النهائية التي لا يمكن اللجوء الى استئناف منها. سیاده اون قدرت سیاسی است که دیگه برتر از اون قدرتی نیست و دیگه تجدید نظر در حکم اون امکان نداره. استئناف این تجدید نظر در زبان عربی در اصطلاحات متداول عربی اگر گفته میشه استئناف مقصود تجدید نظره. در واژگان قضایی هم ما که تجدید نظر به کار میبریم این واژه تجدید نظر در زبان عرب از اون به استئناف تعبیر میشه. میگوید و یقصد به سیاده السلطة النهائية التي لا يمكن اللجوء الى استئناف منها. سیاده یعنی اون قدرت سیاسی که قدرت نهایی است که دیگر از اون قدرت نهایی به قدرت دیگری که بتواند تجدید نظر در حکم اون قدرت کند نمیتوان پناه برد. در دانشنامه سیاسی در تعریف معنای حاکمیت میبینیم به همین معنا حاکمیت تفسیر شد. حاکمیت یا فرمان فرمایی قدرت عالی دولت که قانونگذار و اجرا کننده قانون است و بالاتر از اون قدرتی نیست. قدرتی که دارای حاکمیت، اون حاکمیت یعنی اون نهادی، قدرتی که دارای حاکمیت هست یعنی اون نهادی که این اختیار رو دارد که تصویب برتر و فرمان برتر رو صادر کند، فرمانی که بالاتر از آن فرمانی نمیتوان صادر نمود، فرمانی که فرمان نهایی است. این واژه حاکمیت هم به شکلی با معنای حکم به زبان عربی نزدیکه. یعنی حکم به زبان عربی همون پایان دادن به هر اختلاف و به اصطلاح اون تصمیم آخرین رو درباره هر شیئی گرفتن حکم است. حاکمیت هم به معنی اون صلاحیت حکمه، اون قدرتی که به یک نهاد این اختیار رو میدهد که بتواند آخرین تصمیم رو درباره ملت، درباره کشور بگیرد. بنابراین واژه حاکمیت هم معلوم شد که مقصود از حاکمیت چیست. در یه عبارتی که باز آقای عبدالمعز نصر در تفریق بین دولت و حکومت دارد چنین میگوید: اننا فی حدیثنا العادی. این مطلب رو در صفحه 13 از کتاب فی النظریات و النظم السیاسیه تألیف آقای دکتر محمد عبدالمعز نصر چنین میگوید: اننا فی حدیثنا العادی نستعمل مصطلحه دولت و الحکومت کلن مکان الاخر. تو استعمالات عادی ما گاهی دولت که میگیم، حکومت میگیم، هر دو رو به این معنا گاهی اراده میکنیم. ولکن تأمل لحظه تکفی لبیان انهما لیسا شیئا واحدا فالحکومت اداه للدوله. حکومت ابزار دولت است، دولت شاملتر فراگیرتر از حکومت. فالحکومت على حد تعبیر روسو، بنابر اون چه روسو جان‌ژاک روسو تعریف کرده است، حکومت ماهی الا اداتون حیه، یه ابزار زنده است. ابزاره، اما فرقش با این ابزارهایی که ما به کار میبندیم برای برآوردن نیازهایمون این است که این ابزار ابزار زنده است. فالحکومت على حد تعبیر روسو ماهی الا اداتون حیه و هیه. این ادات حیه، این ابزار زنده چیست؟ و هیه تنظیم العملی. این حکومت عبارت است از التنظیم العملی للدوله الذي تشکل عن طریقه ارادت الدوله. اراده دوله از طریق حکومت شکل پیدا می کند و راه عمل رو می پیماید. و یعبر عنها و تتحقق. این دولت نمادی از اراده، ببخشید، حکومت نمادی از اراده اجرایی دولت است. و این اهداف دولت و اغراضها تنفذ عن طریق الادات الحکومیه. اهداف دولت، سیاست های دولت، مقاصد دولت به وسیله حکومت به اجرا در میاد و جامعه عمل می پوشه. بنابراین روشن شد که دولت عبارت از اون نهاد حاکمیت است. یعنی اگر ما بخوایم دولت رو در یک جمله تعریف کنیم، دولت در یک تعریف کلی و کلان این نهاد حاکمیت است که دارای حاکمیت است و لذا بالاترین مرجع تصمیم گیری در هر ملت و کشور است. حکومت بخشی از نهاد دولت است و اون بخش بخشی است که اجرای تصمیمات و سیاست‌های دولت به عهده اوست. یه بحث مطلبی هم در کتاب القاموس السیاسی در همین رابطه آمده، اون هم برای توضیح مطلب خوب است. میگوید الحکومت هی الهیئه الحاکمه التي تتولى تنظيم شؤون الدوله في داخل اقليمها وفي حدود القانون الوطني لهذه الدوله وهي التي تمثلها في خارج الاقليم. دولت به وسیله حکومت در خارج از محدوده اقلیمش نماد پیدا می کند و نماد دولت در خارج از مرزها حکومت. حکومت نماینده دولت است در خارج از مرزها و حکومت دست اجرایی دولت است در درون مرزها. و تعتبر الحکومت احد العناصر الثلاثه التي تقوم عليها الدوله وهي الشعب والاقليم والسلطه الحاكمه. این مطلبی هم بازم در بعضی از منابع علوم سیاسی آمده که در فرق بین حکومت و دولت به این نکته اشاره کردن که دولت نهاد پایداره، لکن حکومت نه، نهاد پایدار نیست. حکومت قابل تغییره. امروز ممکنه یک دسته بیان به اجرا بگذارن تصمیمات دولت رو، ممکنه از سود دیگر، فصل دیگر، زمانی دیگر، عده دیگر به عهده بگیرن اجرای تصمیمات دولت رو. پس در ترکیب نظام سیاسی دولت که نهاد حاکمیته، این نهاد نهاد پایداری است. این نکته بسیار مهمی است که گفته شده در مباحث سیاسی که اون نهادی که حاکمیت مربوط به اون نهاده، اون نهادی که اصل حاکمیت در اختیار اوست، اون نهادی که حرف آخر حرف اوست، او باید نهاد پایدار باشه. اون نهادی که حاکمیت از آن اوست، اون نهادی که حرف آخر حرف اوست، اون نهاد پایداره.
خود بخواد نهادهای پادشاهی که این نهاد رو اصلا ما داریم در طول خواهی پادشاهی نهاد نهاد پایداری باشه.
نه، یه تغییری که به این معنی که خب رژیم تغییر کنه، همه چی تغییر میکنه، منتها در درون یک رژیم سیاسی، در درون یک نظام سیاسی، این نظام سیاسی وقتی میخواد نهاد حاکمیت خودش رو تعریف کنه، نهاد حاکمیت خودش رو بسازه، اون نهاد حاکمیت مربوط به این نظام سیاسی نهاد ثابت این نظام سیاسی است. البته اگر نظام سیاسی عوض شد، همه چی عوض میشه. منتها درون یک نظام سیاسی، درون یک سیستم سیاسی، اون چه ثابت است نهاد حاکمیت و نهاد حکومت نهادی است قابل تغییر. ببینید این عبارت رو
نسبت این نظام سیاسی با دولت، با حکومت، ظاهرا اینها موجودات مطلق هستن که از حکومت شروع میشه به دولت و بعد نظام سیاسی. اینجور هست
نظام سیاسی اون سیستمی است که همه این مجموعه بخش های نظام سیاسی هستن. ما حاکمیت و دولت و نظامی را که این دولت برای اجرای تصمیمات خودش در نظر میگیرد، همه این رو میگیم نظام سیاسی، سیستم سیاسی. حالا سیستم سیاسی رو ما بعد تعریف خواهیم کرد. در دانشنامه سیاسی این چنین آمده: دولت عبارت است از ساخت قدرتی. در صفحه 163 دانشنامه سیاسی: دولت عبارت است از ساخت قدرتی که ملت برای دفاع از خود و سرزمین خود و برقراری نظم و قانون در میان خود و نگهبانی نظام خود پدید می آورد و حکومت به عنوان دستگاهی دیگرگونی پذیر در درون این ساخت، در درون این ساخت کمابیش پایدار، انجام کارکردهای اون را به عهده دارد. این ساخت، ساخت قدرت به وسیله دولت و نهاد حاکمیت انجام میگیره. نهاد حاکمیت اون رکن اساسی این ساخت قدرت است در جامعه به وجود میاد و شکل میگیره. ولذا این ساخت قدرت تا این سیستم سیاسی هست، این سیستم سیاسی بر مبنای همین ساخت قدرت شکل میگیره. ستون فقرات هر سیستم سیاسی همین ساخت قدرت اون سیستم سیاسی است که مبتنی بر دولت و حاکمیتی است که این دولت داره. لکن حکومت اون بازوی اجرایی این نهاد سیاسی پایداره که برای اجرای سیاست ها، برنامه های این قدرت و این نهاد سیاسی به وجود میاد و این حکومت قابل تغییر، دیگرگونی پذیر. ممکن است حکومت رو امروز کسی به عهده بگیرد، حکومت رو روز دیگر نهادی دیگر یا شخصی دیگر به عهده بگیرد. بنابراین جنبندی عرایزی که ما در رابطه با این سه واژه گفتیم چنین خواهد بود. این سواجیه، دولت و حکومت و حاکمیت. دولت عبارت از اون نهاد دارای قدرت نهایی و قدرت برتر، قدرت برتری که برتر از اون قدرتی نیست، و تصمیم نهایی درباره ملت، کشور از آن اوست. حکومت عبارت است از نهادی که به وسیله دولت پدید می آید و اجرای مقاصد دولت و سیاست های دولت را بر عهده می گیرد. و حاکمیت به معنی حق تصمیم گیری برتر درباره ملت و کشور است. اون حقی که بالاترین تصمیم گیری ها، یعنی برترین تصمیم گیری ها رو به نهاد دولت میدهد، از اون حق ما به حق حاکمیت تعبیر میکنیم که در زبان عربی، در اصطلاحات علوم سیاسی عربی، از اون به سیاده تعبیر میشود. بله، گاهی در استعمالات رایج ما جابجا کرده ایم این گونه تعابیر رو. منتها به هر حال ما اگر بخوایم وارد مباحث سیاسی بشیم، باید اصطلاحات کارشناسان این فن و منابع این فن رو در نظر بگیریم، تا اینکه بحثمون بحثی باشد که این بحث بتواند منطقی باشه، مرزهای مفاهیم این بحث از یکدیگر جدا باشه، به خطا و اشتباه و مغالطه نیفتیم. مرزها برداشته نمیشه، مرز وجود داره. اصلا همه مباحث سیاسی که امروز دنیا داره اتفاق میفته مبتنی است بر وجود یک مرز، یعنی وجود مبتنی است بر وجود یک ملت، که این ملت دارای یک کشور است که از اون که این کشور به وسیله مرز مشخص میشه. ما این که میگیم فرض کنید در عرصه اطلاعات، در عرصه خبررسانی، در عرصه دانش مرزها برداشته شده، خب این حرفی است. این معنا که به دلیل تکنولوژی جدید اطلاعات نمیتوان دیگه این اطلاعات رو خیلی مرزبندی کرد، نمیتوان مرزبندی کرد. اما مرزهای سیاسی که برداشته نشده، برای مرزهای سیاسی هست و به هر حال هست، یعنی تا شما مرز سیاسی معین نکنید دائره حاکمیت مشخص نشده نمیشه. حتی خدای متعال با اون که ارسالت خدمت شما داره حاکمیت تکوینیش مرز نداره، اما برای این که بیاد در روی کره زمین حکومت کند، برای حکومت خودش مرزی معین می کند به نام دارالاسلام. الان دارالاسلام محدوده اجرای تصمیماتی است که این تصمیمات، تصمیمات شریعت اسلام که همون دستور و امر و نهی الهی است می گیرد. ان شاء الله ادامه بحث رو فردا پی خواهیم گرفت.